خبری سقدیم از رادیو زودی و من شالوگل خوجتولی چند دقیقه دیگر در خدمت شما هستم. نخست نگاهی می‌اندازیم به موضوع برنامه امروز 22 نوامبر. مولی ایران در دوشنبه برای دومین جای پای پیدا کرد. شرکت الماسی شرق تلاش دارد خالیگی تولیدات شرکت های ایرانی را در بازار تاجیکستان جبران نماید.
مثلا این قشقاشون، این ویلکوشون، همه چیزشون بهترین نرخوی.
خراجات مجران کاری بیشتر می شود. نرخ پتنت را در شهر مسکو بالا می برند. تغییرات از سال نو به حکم اجرا می دراید. و شهر انرژیتیکی با لونه تیراریستان شهر نورک بعد حمله با جانگردان خارجی در سرخط رسانه ها قرار گرفت. ساکنان از دیگر شدن افزو نگرانند.
در شهر ما کارخانه نیست. از دور دنیا همین برق را داریم و آب. نرخ آنها را نیز بالا بردند. دشوار است زندگیمون.
اما شروع میکنیم از یک خبری دیگر. دادگاه شهر خوجند یک گروه 8 نفری را با جرم ترغیب عقیده های جریان ممنوعی سلفیه و خبر ندادن به مقامات زندانی کرد. در بین محکوم شده ها یک رابکش بزرگ و 4 دانشجو بوده است. مسئولان دادگاه خوجند گفتند کامران نظمی‌دینی 18 ساله که در بزرگ رابکش میکرد با همسال بیکارش عبدالنظر نظرف عقیده سلفیه را پذیرفته، رفیقان هم خانه خود را به قبول این رویه تشویق کردند. این دو نفر را دادگاه به 6 سال حبس در زندان نظامش سنگین محکوم کرد. 6 رفیق هم خانه آنها برای خبر ندادن نیم سالشان را در زندان میگذرانند. ظاهراً ساکنان تاجیکستان امکان دسترس کردن مال و کالای ایرانی را دیگر بار پیدا نمودند. در چند سال اخیر با سرد شدن مناسبات ایران و تاجیکستان محصولات ایرانی کمچین شده بود، ولی حالا طریق یک نمایشگاه دائمی عمل کننده تاجران تاجیک امکان پیدا کردند که از ایران محصولات فرمایش بدهند. براد یوسفی به نمایشگاه رفت تا ببیند کدام مالهای ایرانی برای انتخاب پیشنهاد میشوند.
در حالی که چند سال اخیر در مناسبت های تاجیکستان و ایران سردی افتاده است و مخصوصا واردات مال و کالای ایرانی به تاجیکستان به مراتب کاهش یافته است، شرکت الماس شرق تلاش دارد کمبود تولیدات شرکت های ایرانی را در بازار تاجیکستان جبران کند. این شرکت با تأسیس نمایشگاه دائم و فعال مال و محصولات تولید شرکت های ایرانی را در تاجیکستان معرفی و برای دسترسی به تاجران تاجیک مساعدت میکند.
محصولات های 31 شرکت ایران را پیشنهاد کردیم برای مشتریان، برای تماشابینان، و در آینده نقشه داریم که با بیشتر کنیم مقدار شراکت کننده رو. افسوس، اما این روزه جای جامان کمتر است.
خریداران که در گذشته از مال و محصولات تولیدات کارخانه های ایرانی زیاد استفاده بردند با صفت و قیمت اکثر این مال ها شبهه ندارند، اما با قبل آنها موقع مال و محصولات ایرانی باید در بازار تاجیکستان برقرار کرده شود.
مثلا این قشقاشون، این ویلکوشون، همه چیزشون بهترین نرخوی دسترس هستند.
فعلا در بازارهای تاجیکستان مال و محصولات تولیدات ایران خصوصا مواد غذایی خیلی کم به نظر می رسد. در گذشته مواد غذایی ایران در تامین ساکنان تاجیکستان موقع مهم داشت. قطع شدن و کاهش یافتن واردات محصولات تولیدات ایران پس از حادثه آشوب جنرال نظرزاده در سال 2015 شروع شد. راه یافتن مخالفان فراری حکومت تاجیکستان با این کشور باعث نگرانی مقامات تاجیکستان شد و روابط حسنه این دو کشور همزبان به سردی گرایید. و دنبال تاجران ایرانی شکایت میکردند که در وارد کردن محصولاتشون به تاجیکستان و تجارتشون در این کشور با مشکل مواجه شده اند.
براد یوسفی گزارش میداد و شکل مفصل این مطلب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. سفیر تاجیکستان در اتحادیه اروپا ارکین رحمت‌الله‌زاده میگوید که تاجیکستان از استراتژی نوی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی انتظارات زیاد دارد. دیروز در شهر بروسل ارکین رحمت‌الله‌زاده با گروهی از خبرنگاران تاجیک که فعلا در این کشور قرار دارند واخورده یک صحبت ویژه برپا کرد. در ملاقات مذکور خبرنگاری رادیو آزادی زرنگیز نوروشانی شرکت داشت و سفیر پرسید که انتظارات تاجیکستان از استراتژی نوی اتحادیه اروپا چی است.
اتحاد اروپا یکی از همکاران جدی و صادق تاجیکستان است و اتحاد اروپا همیشه مسائل مهم منطقه را خوب می آموزد و با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان برخورد درست و جدی دارد. در دایره استراتژی فعلا عمل کننده هم با تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگر منطقه مبلغ گذاری بیشتر شده بود. این بار اتحاد اروپا راه وسیع‌تر را انتخاب کرده است. مسائل مهم هر کشور را با مقامات مسئول این کشورها و جامعه شهروندی بررسی و تحلیل کردند. در نتیجه همین ملاقات حالا سمت‌های مهم کشورها را معین خواهند کرد. در مجموع 34% یا 350 میلیون یورو از بودجه اتحاد اروپا تا امروز به تاجیکستان اختصاص یافته است. در این استراتژی به سه سمت مهم معارف، تندرستی و خواجگی قشلاق برتری داده می‌شد. در استراتژی نو همکاری‌ها وسیع‌تر و هدفناک‌تر خواهند شد. ما البته کوشش کردیم همان مسئله‌های مهم استراتژی قبلی را حفظ کنیم، اما همچنین چند مسئله دیگر از جمله انرژی، مسائل تحکیم مرز با افغانستان و بی‌خطری را اضافه کردیم. اتحاد اروپا به این و تمام مسئله‌های مهم دیگر توجه جدی دارد و رعایت آن را طلب می‌کند و تاجیکستان هم آن را صرف نظر نمی‌کند.
شومی 22 نوامبر در بروسل در جلسه شروع همکاری ها رابطه دو جانبه اتحادیه اروپا و تاجیکستان بررسی می شود. طور در بولو یادآور شدیم زرنگزی نوروشو در بروسل است و جزئیات نشست را با شما پیشنهاد خواهیم کرد. نرخ پتن برای مهاجران کوری از جمله مهاجران کوری توجیک در شهر مسکو بالو می رود. سر سال نو مهاجران باید با نرخ نو پتن دسترس کنند. عین زمان حق یک ماهه پتنت مهاجران در شهر مسکو 4500 روبل است. مسکو مکان اساسی کار و زندگی مهاجران کوری توجیک است و نرخ پتنت هم در این شهر نظر به دیگر منطقه های روسیه قیمت تر می باشد. همکارم عبدالله شروف با آموزش این موضوع مشغول بود و او را برای صحبت دعوت کردم. سلام عبدالله. خب قرار گران شدن پتنت مهاجران کی قبول شد و مقامات شهر مسکو در مورد سبب های بالا بردن نرخ پتنت چی میگویند؟
سلام شهلا. دیروز 21 نوامبر در اجلاس وکیلان مجلس شهر مسکو با وارد کردن تغییرات به قانون انداز نرخ پتنت کاری مهاجران را بالا برده برای یک ماه 5000 روبل مقرر کردند. اینا سویتنکو وکیل از حزب یدین روسیه که با پیشنهاد او نرخ پتنت مهاجران بالا برده شد گفت بنابر نتیجه های نظرسنجی در یک سال اخیر درآمد مهاجران در شهر مسکو 29% افزایش یافته است. از این رو آنها تصمیم گرفتند نرخ پتنت را بالا برند. با این وجود این وکیل گفت نرخ پتنت نه با 29% بلکه 13% و یا 500 روبل روسی بالا برده شد.
حالا حق پتنت مهاجران کاری در قلمرو شهر مسکو 4500 روبل است. میخواهم قید کنم که نرخ پتنت در دوام سالها عوض میشد و نگرانی های وجود داشت که قسمی از مهاجران به پنهان کاری گذشته عموما پتنت نمیگیرد. اما تجربه حالت برعکس را نشان داد. شمار پتنت هایی که مهاجران کاری میگیرند کم نشد و به بودجه شهر 2 میلیارد روبل پول اضافی وارد گشت.
عبدالله، گرانشوی نرخ پتنت به زندگی مهاجران چه تاثیر خواهد داشت؟ آیا آنها امکان دسترس کردن آن را دارند یا نه؟
شهلا، چند از مهاجران کره توجی که در مسکو کار و زندگی میکنند در صحبت با رادیو آزاده گفتند که پرداخت 5000 روبل اندازه پتنت هر ماه برایشان آسان نخواهد بود، هرچند آنها آزار و اذیت ناظران پولیس را یک مشکل اساسی کار و زندگیشان می دانند. ضمناً نرخ پتنت در شهر مسکو نظر به دیگر شهرهای روسیه گران است. پس از شهر مسکو اکنون نرخ پتنت که 5000 روبل شد، گرانترین پتنت در ولایت تور بوده و 6000 روبل برابر است. در شهر سنت پترزبورگ نرخ پتنت ماهانه 3500 روبل است.
سپاس عبدالله برای صحبت. ضمناً طبق آمارها در شهر مسکو در مجموع 1.5 میلیون مهاجران کره زندگی و فعالیت دارند. شماره مهاجران توجیک هم نسبت به دیگر منطقه روسیه محض در پایتخت این کشور زیاد است. حمله با جهانگردان خارجی در 4 ماه پیش به کار و زندگی ساکنان شهر نورک سوی افکنده است. این شهر که بیش از 50000 اهالی دارد، زمانی همچون مکان انرژتیک ها مشهور بود، اما حالا همچون لانه تروریستان دانسته می شود. تو زمان حمله با جهانگردان نیز مقامات از افراطی شوی جوانان در نورک نگران بودند. بعد این حادثه خونین شهر کاملا تحت ضربین قرار گرفت. مومن احمدی که اخیرا از شهر نورک دیدن کرد، این گزارش را آماده نمود.
اوایل سالهای 60 عصر گذشته جای یک دهه در شفت بزرگترین نیروگاه برقی
شهر نورک عرضی هستی کرد.
یک قسم که من در این نظر نگیر بود که در آن همه ده پونزه کبیتکاهای تختگین و گیلین هم خیلی سخته به استفاده دادم.
آثار شوروی اینجا حفظ شدند.
فکر میکنین که اگر حزب کمونیست اینا میشه جامعه خلا میشه؟
نه.
چرا؟
این مرد کمونیست است و میگوید تا پاشخوری شوروی اینجا تا 40 ملت میزیستند. بیشتری مردها در نیروگاه برقی کار میکردند و در شهر تلاش ها میجوشید. در مراسم ها لوای ظفر میافروختند.
چیزی مو دیگه بود، واش پسند مو. واش پسند دیگه بود.
حالا چون به نورک مینگری، به قول ساکنان آثاری آن جوش و خروش رو کمتر میبینی.
کسی یک گونه دستی مردم رو باید بگیرد. وقتی به وضع این مردم نمیرسند، نمیفهمند دیگر چی هم میگفتم.
مهرافروز 10 سال از دکانی دارو فروشی دارد و دیگر شدنی اوضاع شهرش او رو نگران کرده است.
افسرده حالان بیشترند. 90% ساکنان را فکر دریافت پول و پرداخت وام ها به این حالت آورده است.
جای قتل 4 سیاه در سبستان دنگره 40 کیلومتر دورتر از نورک. 29 ایول این حمله صورت گرفت و مقامات گفتند این حمله را 2 برادر از شهر نورک همراه 3 نفر دیگر محض در همین شهر طرح‌ریزی کردند. در اینجا نواری سوگندشان را ثبت و به گفته مقامات مشورت برای حمله به جهانگردان را کردند. ساکنان میگویند حمله به سیاهان به زندگیشان تأثیر کرد. دائم زیر نظر مقامات انتظامی هستند.
نامی نورک عباد کردگیم. ای رویم دوتا دیگرو هم از سیاه شدگیم.
والدین میگویند تشویش و نگرانی هایشان زیاد شده است و از لغزش های فرزندان هراس دارند.
نسوس فرکرده فرزند. کمسو فرزند را در روی درست تربیت کنید.
نورک از نظر تأثیر گروه های تندرو نقطه داغ تاجیکستان است. 2 واعظ مشهور دایش انوشیروان عظیموف و تاجدین نظروف که صدها جوان تاجیک را به سوریه و عراق بردند از شهر نورکند. 30 ساکن نورک به دایش پیوستند و قریب همین قدر زندانی شدند. این مادر میگوید بیشتر جوان ها بی سوادند و هدف گروه های تندرو قرار میگیرند.
نمیخونن اینو خونسا مکتبایی چی نمیروان اینو فهمی
زینالدین واحدوف تاجری 23 ساله در بازار نورک دکان دارد. او میگوید تندگرایی جوانان نورک را مبالغه کردند.
این بعضی جوان ها هست اکثر زیادش به کارهای خوب مشغولند. به تجارت روسیه به هر خیلی
مردهای شهر بیشتر مهاجری کاری هستند. در وطن کار نمیوبند و روسیه میروند.
در شهر ما کارخانه نیست. از دور دنیا همین برق را داریم و آب. نرخ آنها را نیز بالا بردند. دشوار است زندگیمون.
فیروز کاظم‌زاده دانشگاه خوانده است. با پدرش در نیروگاه راغون کار میکند. روزهای استراحتی زیاده از 100 کیلومتر را طی کرده به نورک میآید.
روزیار به زندگی میره. ولی من مادرمون در گس نورک کار میکنه. مادرمون فیلم ناز میگیره.
فیروز میگوید اکثر جوانان نورک انرژتیک های پشتی هستند. در نیروگاه برقی نورک نه همه کار میوبند. او فقط در 15 روز یک بار امکان میوبد و دیدار فرزندش برسد.
تو در شهر اون بچه نورک بسیار شکر میکنمش. وظیفه دارنم کاروی کنمشون.
این گروه اختیاریانی هستند که در کوچه های شهر نوبت میپویند و با دیدن چهره های شبهناک به میلیسه خبر میدهند.
بچه های هم به ترتیب کرد شدیستیم.
فاجعه دنگره توجه را به این شهر بیشتر و به قول این ساکنان نامی یک زمان مشهوری آن را داغدار کرد.
بعد یعنی حادثه ها تشویش ما هم زیاد شد.
آنها میکوشند شهرشان چنین نباشد. دیگران بر اینند که وضع این شهر از دیگر مناطق تاجیکستان فرق نمی کند. با اعمال چند نفر نتوان درباره زیاده از 50,000 آن حکم کرد.
این گزارش آخر برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نویدی بامدادی پیشنهاد می شود. به خبر نمانید. تا فردا خدا نگهدار.
خارج من شوقي من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در یک حمله طالبان به کاروان نیروهای حکومتی افغانستان در ولایت جنوب غربی بودغیس روز 22 نوامبر 4 سرباز کشته شد. در این حادثه که در قلعه نو مرکز بودغیس رخ داد، اینچنین 7 نظامی دیگر مجروح شده است. در حادثه جداگانه در ولایت لوگر نیروهای ویژه افغانستان کمک هوایی ناتو را جلب کردند که شب 21 نوامبر برگزار شد. با اطلاع رئیس شورای ولایت لوگر محمد ناصر غیرت، در پی عملیات هوایی 10 نفر کشته شدند و معلوم نیست که در میان آنها آیا ساکنان ملکی هم می باشند یا نه. سخنگوی والی لوگر گفت که تفتیش حادثه سر شده است. ناتو هنوز این خبر را شرح نمی دهد. طبق گزارش ها، حقوق شناس شناخته ایرانی عبدالفتاح سلطانی بعد 7 سال زندان به آزادی برآمد. در این باره مطبوعات محلی خبر داده است. آژانسی خبری نیمه رسمی ایسنا روز 21 نوامبر نوشت بعد آنکه دادگاه قرار آزاد شدن او را صادر کرد، سلطانی به نزد اویلاش برگشت. سعید دهقون وکیل سلطانی با ایرنا گفت که دیروز مقامات راضی شدند که بر اساس عفو شرطی او را آزاد کنند، ولی اکنون امکان تصدیق کردن این خبر به واسطه منابع مستقل و یا خویشاوندان سلطانی نیست. بر اساس قانونهای ایران، تنها بعد پشت سر شدن نصف مهلت حکم زندان شخص میتواند به عفو شرطی امید بندد. سلطانی سپتامبر سال 2011 دستگیر و بعداً به 13 سال زندان محکوم شد. لیوادا، یک مرکز نظرپرسی مستقل در روسیه، گفت که میزان محبوبیت پرزیدنت ولادیمیر پوتین پایین رفته، نخستین بار در 5 سال اخیر زیر 60% جا گرفته است. بر اساس نتیجه های پرسش که روز 22 نوامبر نشر شد، 56% مردم گفتند که آماده هستند با پوتین در انتخابات سال 2024 آواز دهند. این نشان داد 10% کمتر نظر به سال گذشته بوده است. بار آخر در سال 2013 میزان محبوبیت پوتین زیر 60% رفته بود. روز 23 نوامبر در شهر بروسل ملاقات وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و مقامات اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. از تاجیکستان در این نشست وزیر کارهای خارجی سراج‌الدین اسلوف شرکت میکند. در جریان این ملاقات که بار دوم در سال جاری برگزار میشود، مسائل همکاری های دو جانبه، وضع در افغانستان و مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، همگرایی منطقوی و همکاری ها در مسئله های آب و انرژی بررسی میشوند. اتحادیه اروپا میگوید این ملاقات در آستانه تهیه استراتژی نو این نهاد برای آسیای مرکزی برگزار میشود. فدریکا موگرینی رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا در باره آمادگی ها به این نشست در برابر خبرنگاران کشورهای منطقه در بروسل هفته جاری گفت:
من این نوبت هم رهبری مذاکرات با همکارانم وزیران خارجی آسیای مرکزی را به عهده دارم که روز جمعه برپا می شود. این یک بخشی خیلی مثبت و الهام بخش سیاست کاری ماست. ما همیشه سر مسائل مربوط به نزاع‌ها و بحران‌ها تمرکز می کنیم. همکاری های بیشتر اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به خاطر دستیابی به نتایج مثبت جوابگوی احتیاجات ما است و مهم است که به خاطر همکاری در بخش های مختلف ما در سمت درست حرکت کنیم.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با عربستان سعودی برای پایین رفتن ارزش نفت مینداری کرد. او در تویتر کاهش ارزش نفت را با کم شدن اندازها مقایسه کرد. با گفته او به شرافت ریاض، نرخ یک بشکه نفت از 82 تا به 54 دلار ارزان شد. 20 نوامبر ارزش یک بشکه نفت برنت تا به 62.5 و نفت WTI تا به 53.5 دلار آمریکایی پایین آمد. خود آن روز ترامپ، هرچند که ایالات متحده و یک قطار کشورهای غربی مقامات سعودی را در کشتار روزنامه‌نگار جمال خاشقجی عیبدار می‌کنند، علاقه‌مندی خود را برای حفظ مناسبت‌های خوب با ریاض بیان داشت. پارلمانی تاجیکستان در اجلاسه نوبتی روزی 23 نوامبر طرحی بودجه سال 2019 را بررسی خواهد کرد. محمد عطو سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان روز 22 نوامبر در صحبت با رادیو آزاد گفت وکیلان اینچنین درباره پیشنویس برنامه قرض خارجی در سال آینده بحث خواهند کرد. طرحی بودجه کشور پس از آماده شدن از سوی وزارت مالیه و تصدیق شدن در مجلس حکومت تاجیکستان به پارلمان رسیده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه شهر خوجند یک گروه 8 نفری از جمله یک ارابکش بازار و 4 دانشجو را با جرم ترغیب عقیده های جریان ممنوع سلفیه و خبر ندادن به مقامات زندانی کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مسئولان دادگاه خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کامران نجم الدینوف جوان 18 ساله که در بازار ارابکشی میکرد با همسال بیکارش عبدالنظر نظروف عقیده سلفیه را پذیرفته رفیقان همخانه خود را به قبول این رویه تشویق میکردند. به قول منبع ثبت صحبت تلفنی نجم الدینوف که در آن یکی از رفیقانش را به قبول عقیده رویه ممنوع سلفیه دعوت میکند همچون دلیل شیعی به پرونده اضافه شده است. این دو نفر را دادگاه برای تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی عیبدار دانسته و 6.5 سال حبس در زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه 6 رفیق همخانه آنها سبحان علی عبدالجباروف، کمال جان آخونوف، سید مراد دولتوف، حیدبای شادمان قولوف، دانشجویان فکلته های روزنامه‌نگاری، حقوق و تاریخ دانشگاه دولتی خوجند و دلیرجان سمیوی ختم کرده این دانشگاه و غفران نعمتوف را که بیکار بوده است برای خبر ندادن به 6 ماه حبس در زندان دارای نظامش عمومی محکوم کرد. قرار دادگاه خوجند روزی 20 نوامبر صادر شده هنوز به اجرا ندر آمده است. فرخ عبداللهی وکیل دفاع عبدالنظر نظروف میگوید او و زیر حمایش از قرار دادگاه راضی نیستند و بازبینی پرونده و سبوک کردن جزا را تقاضا خواهند کرد. او افزود این 8 جوان از 18 تا 30 ساله بوده ظاهراً از آیله های نادارند. آنها در مرافعه دادگاهی گفتند که خانه اجاره را به خاطر ارزان افتادن آن یک جایه گرفتند و ماه هر کدام 100 سامانی پرداخت میکردند. بقیده صاحب نظران وضع بدی اجتماعی مثل مشکل دریافت جای کار و مبلغ، دست نارسی به تحصیل و صاحب اختصاصی بازارگیر شدن قسمت عمده ساکنان به خصوص جوانان را به حاشیه رانده است. مشکلات زندگی آنچنان آنها را پابند کرده که به تأکیدهای مقامات که در صورت شاهد اعمال پیروی سازمان یا رویه ممنوع شدن به آنها خبر دهند بی‌فرق می‌نگرند. تحلیلگر نعمت الله میرسید میگوید
اگر سخن درباره دانشجو رود و اگر وقت خالیش پر کرده نتواند با ورزش با یگان کار مفید دیگر مشغول نشود و نمیداند که همون وقت خالیش در کجا استفاده کند و مفید پذیر است. از همین طایفه آدمان شخصان واسطه غایه های افرادگری را پهن می کنند و ها استفاده می برند.
نعمت الله میرسید افسود باید زمینه های افرادگرایی را از بین برد، ولی این کار است دشوار و باید تمام اهل جامعه همجایه و پیوسته کار برند. جریان تازه پیدای سلفیه که فعالیتش از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع است، آخر سال 2014 با قرار دادگاه عالی کشور سازمانی اکستریمیستی اعلان شد. بنابر اطلاع مقامات تاجیکستان در سال 2017 دادگاه ها ده ها پرونده متهمان به تروریسم و اکستریمیسم را بررسی کرده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیسیه آزادی های مذهبی امریکا در گزارش امسالش تاجیکستان را دیگر باره به فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص وارد کرد. این گزارش روز 19 نوامبر نشر شد و تاکید میکند که سال 2017 در تاجیکستان تعقیب افراد با اتهام پیروی از گروه سلفیه ادامه یافت و یک روحانی کلیسای پروتستانتی از عضو گروه شاهدان یهوه پشت پنجره رفت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. سال 2017 به تاکید مؤلفان گزارش نظارت از فعالیت های مذهبی افزایش یافت و مقامات این نوبت علامت های مذهبی بودن شخص مثل داشتن ریش، پوشیدن حجاب، برگزاری ضیافت های مربوط به عروسی و معرکه های عزا را زیر نظارت گرفتند. اینچنین تعلیم عالی دینی محدود شده، تلاش ها برای محدود کردن تجلیل عید رمضان مشاهده شد. در گزارش آمده است که خویشاوندان حقوق شناسی زندانی بزرگ مهریارف و اعضای حزب در تاجیکستان ممنوعین نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند، ولی مقامات دولتی از جمله کمیته دینی تاجیکستان با ارزیابی های مخالفان این گزارش راضی نیستند و میگویند کمیسیه آزادی های مذهبی بدون تحلیل واقعی گزارش خود را نشر کرده است. گزارش 221 صفحه‌ای که 9 صفحه‌اش به تاجیکستان بخشیده شده است میگوید سال 2017 نه کمتر از 20 نفر با اتهام پیروی یا عضویت در رویه سلفیه پشت پنجره رفتند و در میان آنها یک کاردیوخیرورگ کسبی عبدالملک سلاموف و دو دوستش هم می باشند که با همین جرم به 5.5 سال زندان محکوم شدند. گزارش با تکیه به وبسایت فورم 18 میگوید که سبب اصلی پشت پنجره رفتن متخصص سابقه دار تیپ در خستگیری برخی افراد می باشد. مؤلفان میگویند در تاجیکستان تجلیل عید رمضان و قربان رسمان روزهای تعطیل اعلام شدند، اما شاگردان مکتب ها و دانشجویان و کارمندان ساختارهای دولتی سال 2017 نتوانستند به ایدگردک برایند و با طلبی غیر رسمی همه در این روزها به درس و کار رفتند. مؤلفان میگویند که اساسی محدود کنی های شدید و فعالیت های دینی سال 2009 گذاشته شد و همان زمان حکومت چندین قانون شدید کننده آزادی های دینی را قبول کردند. همان طوری که در گذشته مقامات تنقید سازمان های بین المللی و دولت های خارجی را از محدود شدن آزادی ها از جمله آزادی های مذهبی در تاجیکستان رد کردند، این نوبت نیز مسئولان کمیته دین با انتقاد های وزارت امور خارجه آمریکا راضی نیستند. مسئولین تاجی گزارش نوی کمیسیه آزادی های دینی امریکا را مطلبی بدون تحلیل واقعی گفتند که مؤلفان برای تهیه این گزارش مطالب مطبوعاتی زرد را سرچشمه خود قرار دادند. افشین مقیم سخنگوی این کمیته روز 20 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در این گزارش چند اتهامات بی اساس وجود دارد که چون هر وقت بدون هیچ گونه تحلیل واقعی تهیه شده است. با تاکید این مسئول کمیته دین، یکی از دلایل دیگری که ناآگاهی مؤلفان گزارش از وضع واقعی تاجیکستان را ثابت می‌سازد، این در روی خط محدودیت های دینی قرار دادن مراسم های چون گوهرابندان، توی عزاداری، تولد کودک و امثال آن می باشد. مقامات تاجیک همیشه تاکید می کنند که از افزایش عقاید مذهبی افراطی نگران هستند و تلاش های آنها برای تحت نظارت در آوردن فعالیت های مذهبی با هدف جلوگیری و بی‌ثباتی جامعه انجام می شود. تاجیکستان یک کشور هم مرز با افغانستان است و سالهای اخیر مقامات از خطر گروه های افراطی و جنگجوی مثل دولت اسلامی و طالبان اظهار نگرانی می کنند. کارشناسان تاجیک که با گزارش نوی کمیسیه آزادی های بین المللی مذهبی آشنا شدند، در برخی موارد ارزیابی های مؤلفان را واقع بینانه می نامند. دلیر شریپوف تحلیلگر تاجیک می گوید شخصا خودش تنها سال جاری برای داشتن ریشه ناقدر دراز چندین بار از جانب پلیس منع شده است. او می گوید چند سال اخیر مرز آزادی های مذهبی در تاجیکستان محدودتر می شود، ولی با وجود انتقاد های سازمان های بین المللی تفسیه های این نهادها از سوی مقامداران تاجیک به نوبت گرفته نمی شود.
هر سازمان از هر کشور از هر دپارتمنت وقتی یک چیز گزارش میکنن، اون دای کشورها آدمای خدا دارن، تحلیل خدا دارن، اونها میبینن نو از هوای گفرا نمیگن، اونها میآموزن.
مؤلفان گزارش آزادی های دینی به حکومت ایالات متحده آمریکا مشورت میدهند که تاجیکستان را به انجام اصلاحات جدی در زمینه بهبود وضع آزادی های مذهبی وادار کند، با آزادی زندانی های مذهبی و ختم تعقیب های پلیس پر فشاری کند. برخی مقامات گناهگار در پر مشاوره حقوق انسان تحریم و سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به آزادی های دینی اجازه داده شود.
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه 21 نوامبر گفته است پایگاه های امریکا در افغانستان، امارات متحده عرب و قطر و همچنین کشتی های هواپیمابر این کشور در خلیج فارس و بحر عمان در تیررس موشک های ایران قرار دارند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران ایران گفته است پایگاه های العدید در قطر و الزفره در امارات متحده عرب کمتر از 300 کیلومتر و پایگاه قندهار در افغانستان 400 کیلومتر از ایران دور می باشند و این پایگاه ها به تعبیر او گوشت زیر دندان آنها هستند و اگر بجنبند آنها را می زنند. آقای حاجی زاده در ادامه گفته است وضع در بحر هم همین طور است و امروز ایران موشک های در اختیار دارد که تا 700 کیلومتر پرواز میکند و قابل استفاده در بحر عمان است. این اظهارات فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران در حال صدا میدهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با خروج از سازش هسته‌ای با ایران دستور بازگشت تمام تحریم های بکار شده علیه تهران را صادر کرد و هفته گذشته تحریم های نفتی به حالت اجرا درآمد.
در همین راستا جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هفته گذشته گفت که آمریکا فشار به ایران را آنقدر افزایش خواهد داد تا شیره اش کشیده شود. جان بولتون افزود فکر میکند حکومت ایران تحت فشارهای واقعی قرار گرفته است و قصد و نیت واشنگتن این است که این فشارها را بیشتر کند. مقام های آمریکایی قبلا گفته بودند که هدف بازگشت تحریم های آمریکا به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران است. این در حالی است که بیشتر مقامات ایرانی چند بار تهدید کردند که اگر تهران نتواند به صادرات نفت خود ادامه دهد، دیگر کشورها هم امکانی صادر کردن نفت خود را نخواهند داشت. پس از این سخنان و تهدیدهای دیگر مقامات جمهوری اسلامی، جان ریچاردسون فرمانده عملیاتی این نیروهای بحری آمریکا به ایران هشدار داد که کشورش با استفاده از زور هم که باشد آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگی هرمز را حفظ میکند. فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران ایران در قسمت دیگری از مصاحبه خود گفته است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سپاه خواسته است تا هدف‌رس بودن موشک‌ها را دقیق‌تر کنند. این مقام سپاه همچنین افزوده است رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که موشک‌ها نباید به غیر نظامیان بخورد. مقام‌های غربی از جمله آمریکا و فرانسه برنامه موشکی ایران را تهدید برای ثبات منطقه می‌دانند. دونالد ترامپ نیز که آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران خارج کرده است، در صدد دست یافتن با سازش نوی است که برنامه موشکی تهران هم شامل آن باشد. تهران اما همیشه این درخواست ها را رد کرده و تاکید داشته است که برنامه موشکی جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حکومت تاجیکستان در طرح بودجه سال آینده قرب دلار در مقابل پول ملی را 9 سومانی و 70 درهم پیش بینی کرده، حدس میزند که بعد از دو سال این رقم به 10 سومانی و 80 درهم میرسد. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. قرار است هفته آینده مجلس نمایندگان تاجیکستان با بررسی طرح بودجه کشور برای سال آینده را شروع کند. بار نخست حکومت تاجیکستان طرح پیش بینی های بودجه را یک بار برای 3 سال آینده تهیه کرده است. طبق نسخه طرح این بودجه که 19 نوامبر در اختیار رادیو آزادی قرار داده شد، حکومت تاجیکستان پیش بینی کرده است که سال آینده قرب 1 دلار آمریکایی برابر 9 سومانی و 70 درهم می شود. در سال 2020 ارزش 1 دلار به 10 سومانی و 20 درهم رسیده و سال بعدی به 10 سومانی و 80 درهم می رسد. سطح تورم نیز در این 3 سال از 6.3% تا به 6.8% در سال 2021 افزایش خواهد یافت. مقامات وزارت مالیه تاجیکستان و همینطور وزارت رشد اقتصاد و تجارت و بانک ملی کشور از شرح این موضوع با دلیل‌های مختلف خودداری کردند، اما کارشناسان اقتصادی میگویند که نگاه داشتن قرب دلار آمریکایی در چنین سطح دشوار خواهد شد، زیرا فعلا نیز ارزش 1 دلار آمریکایی در بازار به اصطلاح سیاه حدود 1000 سومانی شده است. در سال جاری مقامات تاجیکستان فعالیت کلیه صرافی های خصوصی در کشور را منع کرد و شهروندان می توانند ارز خارجی را تنها در مؤسسه های بانکی خرید و فروش کنند. شمس‌الدین جلالوف اقتصاددان پژوهشگاه مسائل اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که رسیدن به چنین هدف چندان غیر واقعی نیست، زیرا به اعتقاد این دانشمند اقتصادشناس ظرفیت اقتصادی تاجیکستان در سالهای اخیر افزایش مییابد و امکان وجود دارد که اگر صنعت کشور پیشرفت هایی بکند این سطح حفظ کردن می شود، ولی به اعتقاد جناب جلالوف تاجیکستان تدریجا تلاش دارد از حفظ صنعی قرب ارز خارجی دست بکشد و افزود:
ما یکم که بعضی شرطنامه و عهده‌داری های داریم که درآمدهای تاجیکستان را با اکوالنت با دلار باید شماره نشانتیم در حساب و کتاب ما. آن چیزی که در اینجا مثلا در بیوجت پیشبری کرده انالیز کردن، این یک این تحلیل است، انالیز است که مثلا متخصص پیشنهاد میکنه که شاید که با بعضی عوامل های بیرون و داخلی تواند که اسعار ملی یک مقدار به قدر شود.
با این وجود شمس‌الدین جلالوف میگوید که هر یک کشور ضمن تهیه بودجه سال آینده ریسک ها را به این نوبت میگیرد و متخصصان تاجیک نیز احتمالیت خطرهای بالاروی قرب اسعار و تاثیر عوامل های بیرونه را صرف نظر نکردند. اما مهربان برهانوف کارشناسی ساحه بودجه در تاجیکستان میگوید که رسیدن به این هدف با عوامل‌های هم سیاسی و هم اقتصادی ربط دارد، زیرا با گفته وی وضع مالی در تاجیکستان با مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در روسیه وابسته است، اما وضع اقتصادی در روسیه در پی تحریم‌های آمریکایی چندان خوب نیست. وی میگوید
اسعار خارجی در دولت استحصالات تامین میکنند. اگر استحصالات شد صادرات شد معلوم است در آن حال میشه که اسعار تامین میشه و قرب پول ملی نسبت اسعار خارجی اونقدر بلند نمیشه، پستر نمیشه، که تورم کمتر میشه. اگر شاید در آینده اگر ببینید کارخانه‌های استحصالات چگونه که نمیدونیم برای مونده شوند، شاید این چیز تا یک اندازه تاثیر مثبت خودشان به اسعار ملی مونده سامانی رسانده.
در قانون بودجه سال جاری بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خروجات در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، قسمت درآمد آن در قیاس با سال جاری 13% در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش بینی می شود.
کمیته ملی المپی تاجیکستان رویخط ورزشکارانی را که با گرفتن استیپندیهای المپی پیشنهاد شدند اعلان کرد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان آید به فوتزال در شهر الماتی قزاقستان دو بازی سنجشی انجام داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته ملی المپی تاجیکستان رویخط ورزشکاران را جهت دریافت دستگیری مالیوی همبستگی المپی برای آمادگی و به دست آوردن راحت‌های بازی‌های المپی توکیو 2020 اعلان کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که این مسئله در یک جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان بررسی شد. آقای عبدالله‌زاده افزود
و اعضایان کمیته اجرایی طولانی در سر این مسئله بحث میکردند و ما هر یک ورزشگر را، هر یک موفقیت و دستاوردهای آنها را مقایسه میکردیم، سنجش میکردیم که بهترین ها به استیپندیای المپی سرفراز کرده شود.
به اطلاع محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، به این رویخط 15 ورزشگر، 9 مرد و 6 زن در اساس نتیجه های نشان دادهشان در یک سال اخیر داخل شدند. آنها نمایندگانی 7 نمود، از آن جمله آید به جودو 6 نفر، ورزش سبوک، قایقرانی و تایکواندو 2 نفری، شناوری، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی 1 نفری می باشند. در بین آنها ورزشکارانی معروف کشور مانند گرز انداز دلشاد نظرف، قایقران شهریار دمینف، گوشتگیران کامرانشوه استاپریان، بهروز خواجه‌زاده، تیمور رحیموف، تایکواندوچی مهرو حلیموه و دیگران هستند. ورزشکارانی پیشنهاد شده بعد از موافقه با کمیته بین المللی المپی از ماه ینوری سال 2019 تا ماه سپتامبر سال 2020 با گرفتن استیپندیهای المپی به مبلغ از 200 تا 1000 دلار ایالات متحده آمریکا مشرف می شوند. خبر دیگر، جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم منتخب جوانان تاجیکستان آید به فوتزال که از حساب بازیگران تا 20 ساله ترکیب یافته است، در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در شهر الماتی قزاقستان 22 نویبر به انجام رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در جریان این جمع آمد منتخب جوانان کشور اینچنین با تیم کیرت الماتی دو بازی سنجشی کرد. این بازی ها روزهای 20 و 21 نویبر در اردوگاه باشگاه فوتزال کیرت برگزار شدند. بازی اول با پیروزی منتخب تاجیکستان با حساب 9-4 خاتمه یافت. در بازی دومی سنجشی کیرت با حساب 3-2 غالب شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در الماتی یک مرحله آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 1 تا 4 دکبر امسال در شهر تاشکند برپا می‌گردد به حساب می‌رفت. منتخب جوانان تاجیکستان در این مسابقات در گروه بی 2 دکبر با تیم قرقیزستان و 3 دکبر با دسته میزبان ازبکستان رقابت میکند. با گروه ا تیم های منتخب جوانان ایران، افغانستان و ترکمنستان داخلند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه درواز ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده، با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروغ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروغ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروغ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگر تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوییم دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در مطبعه قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرن و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدن یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگر هم همراه من که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید که یعنی که در موردی چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که اینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستن. تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم
یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتر، یعنی
بگیم دو اثر، بله، من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را، یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم، یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر از زبان انگلیسی ناردن ایریا پاکستان میگن، و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخش دیگر در مورد هویت قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحث هم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند، و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتند. و جالب این است که پیش از اون که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارضی وجود بکند، در اونجا که قبلا انگلیس و دیگر اروپایی و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها، یعنی امپراتوری روسیه، اونا تعقد کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارضی وجود بکند.
شما بدخشانی ها رو در نظر دارید؟ پامیری ها رو؟
بله، مردم امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی، و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نامی زبانی تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا، و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستن اینا مجبور شدن، یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا زبان اون و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که انا زبان های پامیری، پامیرسکی ازیکی، و در می اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اون دیگر نمیگیم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی، اونو زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میگفتن و از این مردم فارسیوان میگفتن، یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبان های وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند، و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبان های خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است، و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهتر است چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه میدهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگویم که این امپراتوریا کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای نسالای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از ویلگیت، هونزا و چترار، این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاه عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله، و اونا را در پاکستان امروز به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. دیگر
ببینید دقیق چرا دوست خدا برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیون جهانی شوی دیگر این چیزای جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دیگر میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتاید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا و همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیون است یا جهان شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم، بدانیم، چون که این جهان شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد، پاک میسازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا می سپارم.
من نغمه مشادی، من نغمه مشادی، چمن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا.